با سلام خدمت دوستان گرامی و سلام خدمت استاد عزیز آقای دکتر عبدالکریم سروش. همطور که میدونین جلسه 58 از دروس کیمیای سعادت امام محمد غزالی رو شرحش رو در خدمت آقای دکتر هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میفرستم خدمت همه عزیزان و آرزوی بهروزی برای یکایک که ایشان دارم، برای همه ایرانیان، برای همه مسلمانان و برای همه ساکنان ربعه مسکون، و امیدواریم که روزگار خوشی در پی داشته باشیم و از آفات و مهلکات به دور بمانیم و برخوردار از نعمات و برکات حضرت باری تعالی شویم. امیدواریم که قصه آتش بس میان اسرائیلیان جنایتکار و فلسطینیان مظلوم به خوبی پیش برود و این جنایتکاران دوباره دبه نکنند، دوباره دروغ نگویند، دوباره پا از جاده انصاف و عدالت بیرون نگذارند و اجازه بدهند این مشتی بی خانمان به خانمان خود برگردند. گرچه به اونجایی هم که برمیگردن جز ویرانه ای نیست، خانه ای نمانده است، آبادی نمانده است، هیچ چیزی نمانده است، نه مسجدی، نه حمامی، نه خانه ای، نه جاده ای، نه سقفی، نه راهی و هیچ چیز و نه پناهگاهی. فعلا به یک خاک خالی که ویرانه های خانه های قبلیشون در آنجا آشکار است و غمها رو در دل اونها بیدار می کند، اندوههایشون رو افزونتر می کند. گورهای شهدای اونها در اونجاست و هر کدام خاطره پرغمی و پردردی رو برای اونها زنده می کند. به اونجا بر می گردن. و تازه هنوز بعضی از قدرتمندان و زورمندان بیدرد جهان به دنبال اینند که همین قطع خاک رو هم از اینها بگیرند و اونها رو به کشورهای دیگری مثل مصر و اردن و غیره آواره کنند و بفرستند تا این تکه خاک رو هم بی زحمت و بی درد سر دو دستی تقدیم اسرائیل کنند و اون نقشه شوم اونها رو که از ابتدا می گفتند از نیل تا فرات عملی کنند. چنین مباد، و امیدواریم کشورهای عربی مقاومت کنند، امیدواریم فلسطینیان مقاومت کنند، و امیدواریم که این قطعه خاک رو که قطعه از وطن آنهاست در دست داشته باشند تا بعداً بتوانند بر کل وطن تسلط احاطه پیدا کنند و این ریشه این جنایت ها انشاءالله برکنده شود. همچنان به همه عزیزان یادآوری میکنم که این محرومان از همه جهت نیازمنده کمک ها و رسیدگی هاییست که دلسوزان و مشفقان می کنند و بنابراین نباید دریغ داشت و هر کسی به هر اندازه‌ای به وسع و طاقت خودش باید در کمک به اونها شتاب کند و بداند که بهترین کار ایست که می تواند انجام دهد و انشاءالله بهترین پاداش کریمانه خداوند رو در پی خواهد داشت. همچنین از یک نکته نیکو هم یاد کنیم که در متن و بطن سیاست است و اون کاری است که جناب آقای دونالد ترامپ کرد در بستن بودجه و فاندی که به اپوزیسیون ایران در خارج کشور میداد. و امروز و فرداست که ببینیم قطعه ها و پاره های مختلف اپوزیسیون یکدیگر رو متهم کنند که این به اون بگوید تو می گرفتی، او بگوید نه ما نمی گرفتیم، خودتون می گرفتید، و کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یکدیگر رو لعن کنن، طعن کنن، متهم کنن و جنگی در میان آنها بیفتد که جز به تباهی منتهی نخواهد شد. و در اینجا دست و مشت خیانتکاران به وطن هم باز خواهد شد، کسانی که به دامن و به آغوش اجنبی پناه بردند و از آنها کمک میگیرند برای ویران کردن وطن خودشون و فروختن خود و وطنشون به بیگانگان. از این قبیح تر، از این تأسف بارتر کاری نمی شود. با همه این احوال ما خوشنودیم که این مشتی موجودات آواره بی وطن، وطن فروش، اکنون آواره تر از همیشه و بی پشتبان تر از همیشه بلکه به خود آیند و بلکه فکری برای آینده خود کنند و بلکه از این دریوزگی نزد بیگانگان دست بکشند و استقلالی و استغنایی حاصل کنند و تعریف مجددی از زندگی خود بدهند و بلکه در این تتمه عمر آبرویی و اعتباری برای خودشان کسب کنند. وطن ما اگر بخواد آباد بشد به دست خود ایرانیان است، نه به کمک اجنبی و بیگانگان که هزاران منافع نهفته در پس پشت این کمک ها دارند. ما دیدیم که اینها چگونه مجاهدین خلق رو کمک میکردند، آدم کشان وطن فروشی که با صدام همکاری میکردند، با اسرائیل همکاری میکنند و میکردند، و اکنون هم پهلویچی ها هستند که بهترین مصرف کنندگان این فاند ها و این بودجه ها هستند، و از قضای روزگار اکنون به رسواترین وجهی چهره کریه اونها آشکار می شود و نقاب از آنها برداشته می شود و ادعاهای باطلی که می کردند و لافهای کاذبی که می زدند یکی پس از دیگری نقش بر آب می شود و نسل جوان ما علی خصوص در می یابند که کسانی که به زبان دلسوزی برای وطن می کردند در باطن چه خیانتی به این وطن می کردند. با همه این احوال ما بد آنها رو هم نمی خواهیم. امیدواریم که راه توبه در پیش بگیرند، امیدواریم که تنبهی حاصل کنند و از این پس به صراط مستقیم پا بنهند و دست از خیانت بکشند و به وطن خود انشاءالله خدمت کنند. خب میرسیم به بحثی که از قضا بی ارتباط هم با سیاست های روز نیست و با وضعیتی که ما ایرانیان داریم، بلکه همه جهانیان دارند، با وضعیتی که نظام سرمایه داری دارد و با نسبتی که با سعادت ما دارد. خب در رسیده این به اصل ششم از اصول دهگانه مهلکات، به یاد دارید که جلد دوم کیمیای سعادت دو بخش دارد، بخش مهلکات و بخش منجیات. مهلکات اون صفت ها هستند که موجب هلاکت آدمی می شوند، موجب شقاوت می شوند و سلب سعادت می کنند، و منجیات آنها هستند که موجب نجات آدمی و رستگاری و سعادت آدمی می شوند. بخش دوم این کتاب در منجیات هست که آن هم 10 اصل و 10 فصل دارد. بخش مهلکات هم 10 اصل یا 10 فصل دارد و اکنون در اصل ششمیم که عنوانش این از علاج بخل و حرص در گرد کردن مال. در نوبت پیشین، ماه پیشین، بلکه در 2 ماه پیشین بحث حب دنیا مطرح بود که حب دنیا رأس کل خطیئه، در صدر همه گناهان و همه خطاها دوستی دنیا قرار دارد، اوست که سرچشمه همه معاصی و همه لغزش هاست. توضیح دادیم که منظور از حب دنیا چیست. منظور از دنیا عبارت نیست از این در و دیوار و ستاره و کوه و دریا و آسمان، بلکه منظور زندگی در این دنیاست، و زندگی در این دنیا به نحوی که آدمی را از زندگی اصیل او که پس از این زندگی می آید غافل کند، این حب دنیاست. حب دنیا یعنی اون محبتی که محبت اون زندگی اصیل تر رو از آدمی بزداید و آدمی رو دچار غفلت کند. و گفتیم که زبان امروز حب دنیا زندگی بیمعنی کردن است، یعنی زندگی کردن برای زندگی کردن است، در حالی که تمام مقصد علمای اخلاق این است که باید زندگی کرد، اما باید دانست که برای چه باید زندگی کنیم. همه اسباب و وسائل رو جمع می کنیم که زندگی کنیم، ولی باید از خود بپرسیم که زندگی می کنیم که چه کنیم، که چه شود. اگر بگیم که زندگی می کنیم که زندگی کنیم، این می شود حب دنیا، این می شود غفلت، این می شود اساقلتم فیها به قول قرآن، یعنی وزن آدمی و پای آدمی در این جهان سنگین شود و به گل رود و حرکت نکند و در گل بماند. اما اگر در این جهان باشیم اما سبکبال و بدانیم چرا اینجا هستیم، به کجا می رویم، و برای هر کدام به قدر مناسب زاد و توشه تهیه بکنیم، و عشق یکی ما را از عشق دیگری باز ندارد، و توازن و تعادل ایجاد کنیم بین زندگی این جهانی و زندگی اون جهانی، در اون صورت البته ماندن ما در این دنیا بسیار هم نیکوست. می توانیم سرمایه‌ای که نامش عمر است و سلامتی است بهترین استفاده رو بکنیم، بهترین تحصیل توشه بکنیم، و دیگر مثل بعضی از صوفیان افراطی هم از خداوند نمیخواهیم که عمر ما رو کوتاه کن و زود ما رو به اون دنیا بفرست. نخیر، این دنیا تجارت خانه است، مزرعه است. هرچه بیشتر بمانیم، هرچه بیشتر مزرعه داری کنیم، زراعت کنیم، تجارت کنیم، سود بیشتری خواهیم کرد و با دست پرتر و سود بیشتر به زندگی بعدی پا خواهیم نهاد. بنابراین مهم شناختن زندگی این جهان و نحوه زندگی در این جهان است و پرهیز از غفلت و به دام غفلت نیفتادن و در کارها هدف داشتن. یعنی حتی کارهای عادی زندگی مثل غذا خوردن، مثل سفر رفتن، مثل لباس خریدن و لباس پوشیدن، همه اینها میتواند چند هدف داشته باشه و همچنان که گفتم زندگی چند لایه کردن. لباس رو میخرید برای اینکه بپوشید و شما رو از سرما و گرما محافظت کند، ولی از سرما و گرما خودتون رو محافظت میکنید تا تندرست باشید، تندرست باشید تا طاعت خدا کنید. و طاعت خدا کردن یعنی خدمت خلق کردن، یعنی رسیدگی به دیگران کردن، یعنی نیکوکاری. خب این زندگی چند لایه است. یکی لباس میپوشد که تندرست باشد و تندرست باشد که تندرست باشد. یکی دوست دارد که تندرست باشد تا کارهای نیک بکند. یک کسی دوست دارد که کارهای نیک بکند تا مورد پسند خداوند قرار بگیرد و زندگی آتیه خود رو به نحو احسن سامان بدهد. اینا همه می رود به طرف اینکه آدمی چگونه زندگی رو بشناسد و چگونه اون رو صرف کند. خب به دنیا یعنی گرفتار زندگی این دنیا شدن و فقط به این زندگی فکر کردن و زندگی رو برای خود زندگی خواستن و فکر رو فراتر از او نبردن. حتی علم رو برای همین دنیا خواستن، فلسفه رو برای همین دنیا خواستن، هنر رو برای همین دنیا، همه چیز رو برای همین دنیا خواستن. و این دنیا هم به معنای زندگی در این دنیا، زندگی در این دنیا هم یعنی اینکه شما بیشترش این است. نگاه کنید به دهن مردم، نگاه کنید به چشم مردم، ببینید درباره شما چه میگن، چه میاندیشن، چه رولی رو بازی کردن، چه نقشی رو از شما میطلبن، تا همون نقش رو، همون رول رو بازی کنید تا مورد تحسین اونها قرار بگیرید. تا هم از اینکه دوست داشته باشید برای شما کف بزنن یا علم شما رو بستایند یا خانه شما رو بستایند، چه خانه خوبی، یا مجلس شما رو، ماشین شما رو بستایند، لباس شما رو بستایند، و از آنچه که مردم ممکنه شما رو تقبیح بکنن از آنها پرهیز کنید. همرنگ جماعت شدن، خود رو در دیگران حل و ذوب کردن، به قول هایدگر داسمان شدن، یعنی فلانی شدن، یکی از بسیار شدن، بدون اینکه تفرد خودتون رو بشناسید، بدون اینکه هدف خودتون رو بشناسید و به سوی اون هدف بشتابید. باری چنان زندگی کنیم که همه میکنن و غافل باشیم از اینکه چگونه عمرمون از 20 به 30 رسید، به 50 رسید، به 70 و 80 رسید و به پایان رسید. این میشود حب دنیا و این حب دنیا رأس کل خطیه است. خطیه، گناه، یعنی اینکه به تعبیر اون عارف گفت وجود که ذنب بود، لا یقاس بهی ذنب، وجود تو خودش گناه است. چرا وجود آدمی گناه می شود؟ وقتی که این وجود سرتاپا غفلت می شود. بنابراین سرتاپا گناه می شود. هر کاری هم که می کند از روی غفلت است. هر کاری که می کند این لغزش است. هر دوندگی که می کند از گنج دور شدن است. گو بدو چندان که افزود می دود از مراد خود جداتر می شود. اینا معنای حب دنیاست و توضیح بسیارش رو قبلا دادیم و از غزالی نکات بسیار نیکوی شنیدیم. امروز به بحث بخل میرسیم و حرص در گرد کردن مال. خب معنای لغوی این کلمات که روشن است و بخل به معنای اینکه آدم همه چیز رو برای خودش اختصاص بدهد و از دیگران دریغ بدارد، و گرد کردن مال هم که معناش روشن است، حریص بودن بر گرد کردن مال. غزالی در اینجا لب لباب توصیهش در این بخش مسئله قناعت است که ما بارها در باره او سخن گفتیم و غزالی هم بارها سخن گفته است که یکی از ارکان عظیم تفکر این مرد زاهد عارف است. قناعت به زبان ساده یعنی ساده زیستی، یعنی کم برداشتن، و این کم برداشتنی که لوازم بسیار دارد، مقارنات بسیار دارد، ملاحقات بسیار دارد، مقدمات بسیار دارد. وقتی که شما زیاد برداشت میکنید، برای زیاد برداشت کردن خیلی کار آمد بکنید. وقتی که زیاد برداشت کردید و دارید، یه کارهایی برای نگه داشتن اونها باید بکنید، برای از دست ندادن اونها باید بکنید، و این داشته ها و زیاده داشته ها و زیاد خواهی ها لوازمی دارد، عوارضی، آفاتی و تبعاتی دارد که به دنبال اونها می آید. همه اینها رو برای اینکه ما بکاهیم و باید هم بکاهیم، اگر می خواهیم حقیقتا وجودمون سرچشمه گناهان و خطیات نباشد، اون وقت باید کلا راه دیگر را در پیش بگیریم. اون راه دیگر عبارت است از ساده زیستی. امروز در دنیای کنونی، در نظام سرمایه‌داری، در همین آمریکا زیستن خصوصا، ساده زیستی برترین و مهمترین دستور معیشت است. برترین و مهمترین دستور معیشت است، هم برای راضی کردن خود، هم برای راضی کردن خلق، هم برای راضی کردن خداوند. و دیگه از هر سو بانگ برخواسته است که ای مردم عزیز، ای ساکنان ربع مسکون، اینقدر مصرف نکنید، اینقدر حرص نزنید، اینقدر جمع نکنید و اینقدر نفله نکنید، دور نریزید، تضییع نکنید و این همه ناراحتی و ناسلامتی رو برای خودتون نخرید، با این حرص زدنها این همه جنگ و جدال نیافرینید، این همه خصومت به پا نکنید. وقتی که هر کسی به حد خودش قانع بود، پا به اندازه گلیم خودش دراز کرد، نه چندان جنگی می شود، نه نزاعی می شود، حتی سلامتی بدن، سلامتی جامعه بهتر تأمین می شود و برای نسلهای بعدی هم ما نعمت بسیاری رو به جا خواهیم نهاد و اونها هم شاکر و سپاسگزار ما خواهند بود. این سفره ای رو که به نام طبیعت پهن کردن، فقط برای من و شما پهن نکردن، برای نسل من و شما پهن، برای همگان است. دیگران هم که بر پشت زمینی، همه وقت آن تو نیست، دیگران در رحم مادر و پشت پدرن، دیگران اونجا در اتاق انتظار نشستن که بعداً به این دنیا بیان، ما هم کم کم باید دنیا رو ترک بگیم و به هر حال راه خودمون رو بگیریم و به عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، به وادی خاموشان بریم. بنابراین از هر سو که شما حساب کنید، همه چیز، وجدان ما، طبیعت، تاریخ، دین، شرع، عقل، همه فریاد میزنن به ساده زیستی. اما کوبوش شنوا، علل خصوص چنان که گفتم امروز در دنیای کنونی و در تاریخ معاصر که ما زندگی میکنیم، به همین سبب باید هرچه بهتر و بیشتر و واقعا با تسلیم بیشتری به سخنان این بزرگانی که ما رو به قناعت و ساده زیستی و دوری از حرص و بخل و جمع مال میخوانند گوش کنیم و بدانیم که نصیحت خالصی است، مثل طلای خالص که مجانی دارن در اختیار ما قرار میدن و ما رو با این هدیه گرانبها ثروتمند میکنن. حقیقتا شخص ساده زیست به هر معنایی که شما بگید ثروتمند است و شخص حریص و بخیل به هر معنا که بگیرید فقیر است، گدا و گرسنه است. ممکن آدم اینا رو دیر بفهمه، لذا حاجت به یک راهنمایی داره که به او حالی کنه که تا دیر نشده اینا رو بفهم، تا دیر نشده بدان و بر وفق اینها عمل کن. خب بعد غزالی در اینجا میگه که قصه مال اهمیتش در این است که از مال چاره هم نیست. یعنی ما که نمیتونیم مال و منال نداشته باشیم، حالا پول باشه، حالا اساس زندگی باشه، هر چه بخواد باشه، این که نمیشه. ما در این دنیا بالاخره جسمن و روحن محتاج ابزار زندگی هستیم و اینها مال میخواد و ثروت است و دارایی است. اما درست به دلیل همین که به او حاجت داریم، باید ما ملاحظه کنیم که پا از گلیم حاجت فراتر نبریم. یادتون باشه من دفعه قبل یک اصطلاحی رو به کار بردم، گفتم که ما دو گونه زندگی داریم: حاجتی قناعتی، غارتی غنیمتی. آدم میتونه حاجه، این اصطلاحی بود و نحوه معیشت و زیستی بود که من به فرزندان خودم هم یاد میدادم، این اصطلاح رو به گوش اونها زیاد میخوندم. حاجتی قناعتی، به اندازه‌ای که حاجت دارید برگیرید، قانعانه هم برگیرید، نه فوق حاجت. همون دعایی که از پیامبر منقول است که غزالی هم نقل کرد: اللهم اجعل رزق آل محمد کفافا. خدایا رزق خانواده محمدی رو به اندازه کفایت بده، یعنی بیشتر از کفایت نمیخوای، به اندازه‌ای که کفایت کند، حاجات ما رو برآورد، به کار سلامتی ما بیاد، به کار تعلیم و تعلم ما بیاد، به کار تربیت بیاد، به کار رسیدگی به خلق بیاد. بیشتر از این دیگه نمیخوایم. برای چی بخوایم آخه؟ اللهم اجعل رزق آل محمد کفافا، یکی از دعاهای خیلی خوب. شما ببینید پیامبر بزرگوار برای خودش و خانوادهش چنین دعایی میکنه، بیشتر از کفاف نمیخوایم. ببینید بیشتر از کفاف حرام نیست، مخصوصا اگه از راه حلال شما به دست بیارید، ولی اتفاقا بس بر سر همین است که از راه حلال هم اگر فزونتر از حاجت به دست آوردید و صفت و خوی غارتی غنیمتی گرفتید، وقت اخلاقا بسیار زشت است و همین اخلاق زشت شما رو به زشتی ها و پلیدی های میکشاند که دیوار به دیوار گناه هست و دیوار به دیوار بعد از رحمت خداوند. پس ملاحظه بکنید که چگونه زندگی میکنید. غزالی میگوید مسئله همین است که ما حاجت داریم اما گاهی پامون رو از دایره حاجت بیرون میگذاریم و فراتر میرویم و افراط میکنیم و اسراف میکنیم و بخل میبرزیم و حرص میزنیم و طمع میکنیم و اون بیماری ها رو برای خودمون میآوریم. عرض میشود که میگوید که پس به هر حال در دنیا چاره از مال نیست، زاد راه آخرت است که از قوت و لباس و مسکن چاره نیست و این عین مال است و به مال به دست توان آورد. پس اندر نایافته وی صبر، ولی چاره نیست، و اندر یافته وی سلامت نیست، یعنی به دستم آوردیم خطر آفرین است، خطرخیز است. اگر نباشد درویشی بود که از وی بیم کفر است. بعدا در این باب توضیح میده که فقر دیوار به دیوار کفر است. روایت هم داریم که کاد الفقر ان یکون کفرا، برای اینکه به تعبیر بسیار ساده خودمانی شکم گرسنه دین و ایمان ندارد. و غزالی بعدا به ما توضیح میدهد که نه اینکه طاعت نمیکنه، نه اینکه آدم گرسنه قدرت بر اطاعت و نماز و حج و روزه و اطعام و انعام دیگران و عرض می شود هدی و قربانی و مهمانی دادن و عرض می شود صدقه و انفاقات و زکوات و صدقات و اینها ندارد، نه اینکه اینا رو نداره، خب اینا رو نداره انجام هم نده در خیلی از ما رو گناه نیست، بلکه وقتی که زیادت شد اون وقت شما رو به، یعنی فقیر وقتی که فقرش زیادت شد کارش به انکار عدل خداوند میکشد، به انکار رحمت خداوند میکشد، چنان که غزالی بعدن میگه شیطان از این طریق وارد وسوسه میشود و دل شخص درویش رو به دست میآورد و سخنان باطل خودش رو در او القا و تزریق میکند. بنابراین کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر دیوار به دیوار کفر است و این حرف بسیار درسته. همین الان در ایران خود ما دیده اید دیگه، میگن که خیلی از جوانها دین گریز شدند و غیره و آمارهای مختلف میدن، یکی میگه 50%، یکی میگه 70%، یکی میگه کمتر بیشتر، و من این آمارها رو نمیدونم و خیلی هم اعتبار و اعتمادی به اونها ندارم. ولی خب سبب دین گریزی میتونه خیلی چیزا باشه، یکیش مثلا به قول همون که حافظ گفت که رفتار اهل صومعه هم کرد بت پرست، این دود بین که نامه من شد سیاه از او، اهل صومعه مرا بت پرست کردند، منو کافر کردن. رفتارشون، بله رفتار روحانیت، رفتار مدعیان دین که همیشه این می توانست است گاهی موجب جذب باشه، گاهی هم موجب دفع باشه. اما یکیش هم فقره، فقرم مهمه، فقط هم فقر فرهنگی نیست، فقر فرهنگی هم نقش خودش رو داره، ولی فقر مادی واقعا، یعنی شخص مسکن نداره، شکمش گرسنه است، جا نداره به خواب، پول نداره بچهش رو مدرسه بفرسته، این رفته رفته اصلا زده میشه دیگه، یعنی میگه خدا کیه، خدا چیه، جاش تو زندگی من چیه، معنی به اصطلاح رحمتش چیه، عدالتش چیه، رزاقیتش چیه، هزار هزار سوال براش پیش میاد، اصلا سوالم براش پیش نیاد، تازه سوال پیش اومدن برای افرادی است که اهل فکرن، سوالم براش پیش نیاد، اصلا این مسائل دیگه از ذهنش می رود، یعنی مطرح نمیشه برای او، یعنی مقوله‌ای و موضوعیتی برای فکر کردن نیست، اینقدر فکر شکمه، فکر هیچ چیز دیگه نیست، من جمله دین، من جمله خدا، من جمله هنر، من جمله فرهنگ، من جمله شعر، من جمله موسیقی، همینه دیگه. آدمی اول حریص نان بود زان که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی زنان طالب نام است و متشاران. اول باید حاجات اولیه آدمی تأمین بشود که همین خورد و خوراک و لباس و مسکن و غیره. وقتی از اینها فراغت حاصل آمد و آسودگی حاصل آمد، اونگاه هست که کم کم نیازهای برتر و لطیفتر آدمی مطرح میشه. سراغ هنر میره، سراغ شعر میره، به قول مولانا سراغ مدح شاعران میره، سراغ دین میره، سراغ خدا میره، سراغ فلسفه میره اینا. ولی تا وقتی که اون حاجات اولیه برقراره، کسی یاد این حرفا نمیفته. به گوشش هم میخونی، به گوشش فرو نمیره، حقم داره، دل مشغولی دیگری دارد، از اینها باید بپردازد تا به اونها بپردازد. از یکی پرداختن و به یکی دیگر پرداختن، این است شرط یک زندگی متعادل. اما این طرف که لنگه، اون طرف هم لنگ میشه و زندگی و دنیا و آخرت همه از بین خواهد رفت. به همین دلیل غزالی سخنش این است که این حاجات اولیه باید تأمین بشود به قناعت، به اندازه حاجت، با ساده زیستی، بدون افراط، بدون اسراف، بدون حرص، بدون طمع و بدون بخل. همه این جوانب باید مراعات بشه تا موزونیتی حاصل بشود. برای اینکه رفع این حاجات اگر فزونتر از حاجت باشد، گردآوری مال، خود اونها تبدیل به تعلق تازه میشه، خود اونها تبدیل به یک دغدغه تازه میشود و بنابراین بر غفلت شما میافزاید. به اندازه‌ای باید سراغ اونها رفت که اونها از شما رفع حاجت کنند، نه اینکه شما خادم اونها بشید. حالا میخوانیم، میگوید که و درویشی را دو حالت است، یکی حرص و دیگری قناعت، و این محمود است، یعنی قناعت محمود است. و حریص را دو حالت است، یکی طمع به مردمان و دیگر کسب به دست خیش. و توانگر را دو حالت است، یکی بخل و امساک و دیگری دادن و سخاوت. و بعد میگوید که همه اینها رو باید شناخت، چون این یکی به دیگری آمیخته است، یعنی این کامشون با یکدیگر مخلوطه و چون از جهتی نیکن از جهتی بدن و بعد وجوهی دارند که قدری پا رو فراتر بگذاریم ممکنه به ورطه خطا بیفتیم، کم بگذاریم، زیاده روی کنیم. اینکه این اعتدال رو نگه داشتن که همون حد اخلاق ارسطویی است، اینجاها مهم است و فریضه است. و در جمله مال از فواید و آفات خالی نیست و فریضه از هر دو بشناختن، یعنی هم آفات هم فواید، تا از آفات وی حذر کند و طلب وی به قدر کفایت کند. در اینجا مایلم نکته رو خدمت عزیزان یادآوری کنم که در بعضی از سخنرانی های خودم هم آوردم. البته الهام بخش من در مسائل اخلاقی علل عموم جناب امام ابو حامد غزالی و البته مولاناست. در یکی از سخنرانی هام تحت عنوان خادمان مخدوم، من اونجا آوردم که چهار خدمتگزار هست که آدمیان ساختن در طول تاریخ برای اینکه کنیز اونها باشن، غلام اونها باشن، خادمشون باشن، مرکبشون باشن. ولی رفته رفته این خادمان و این مرعوسان بدل به مخدوم شدن، این بدل به رئیس شدن. اونی که ساخته بودیم که خدمت ما بکند، اکنون ما خدمتگزار او شدیم و این نقش معکوس شده است. و این یکی از شگفتی های تاریخ بشر است که چگونه آدمی که در صدر بود اکنون آمده پایین و در فرش نشسته است، از عرش فرود آمده است و بر فرش نشسته است. مولانا در اون توضیحات بسیار عالی اخلاقی خودش میگه تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا تو منت باده کشی. میگه ما خودمون سرچشمه همه خوشی ها و لذت ها و نشاط ها و ابتهاجاتیم، اما دست حاجت دراز کردیم به چند تا جوک، به باده، به میخواری، که اینا بیان و به ما شادی و نشاط ببخشن. اون چیزی که باید خادم ما بود اکنون مخدوم ما شده است. از این خادمان مخدوم بسیارن. من چهار تاش رو و شاید هم اکنون بتونم بگم پنج تاش رو در نظر دارم در صدر اینها مال است، پول است. پول از پول خدمتگزارتر، بندهتر، بردهتر، غلام و کنیزتر ما نداشتیم. خودمون اون رو آفریدیم. یعنی اعتبارات ما، یعنی قراردادهای ما، چه اون وقتی که پول صورت طلا و نقره داشت، فلزی بود، در دل طبیعت بود و ما از طبیعت استخراج میکردیم، تصفیه میکردیم، سکه میزدیم و به اسم پول مبادله میکردیم، و چه وقتی که پول مسکوک بیرون رفت از صحنه بازار و پول کاغذی و اعتباری به جای او نشست. در هر دو حالت قرارداد بود. قرارداد به این معنا که ما آدمیان قرارداد کردیم، گفتیم این قطعه فلز رو ما معتبر و با ارزش میشماریم. ممکن بود فلز دیگری رو، ولی خب طلا و نقره خصوصیاتی داشتن، من جمله اینکه مثلا اکسید نمیشدن، پوسیده نمیشدن، زنگ نمیزدن، از بین نمیرفتن و غیر ذلک. مخصوصا طلا و مالابل بودن، یعنی طلا با ورقه های خیلی نازک از اون میشه تهیه کرد، غیر قابل ترکیب است با خیلی چیزهای دیگر و میتونه خالص بماند و غیر ذلک. طلا رو انتخاب کردیم، پلاتین رو انتخاب نکردیم چون اندازه کافی در اختیار نداشتیم، اورانیوم هم که نمیشد، گوگرد هم که نمیشد، مس هم که مشکلات داشت و ترکیب با هوا میشد، نمیدونم سدیم و پتاسیم هم که نمیشد. از این میان به هر حال بشریت طلا و در مرتبه پایین تر نقره رو انتخاب کرد، ولی ما قرار داد کردیم که اینها رو با ارزش بدانیم و در مقام مبادله بدیم و جنس بگیریم، جنسی رو که زحمت کشیدیم براش تولید کردیم، حالا چه مزرعه بوده و محصولی که برداشتیم، چه گاوی بوده که شیرش رو گرفتیم، کره گرفتیم، ماس گرفتیم، گوشتش رو گرفتیم. خب اینا موجودات واقعی هن. ما اینا رو در مقابل چیزهایی به نام سکه های زر و سیم مبادله می کردیم و خب البته اینا اهمیت پیدا کردن، ابزارن دیگه، ابزار مهمی هم شدن، حاجات ما رو رفع می کردن. ولی رفته رفته این خادمان که بنا بود مرکب سواری ما باشن، ما سوارشون بشیم، اونا سوار ما شدن. و شما ببینید که پول چه نقش عظیمی بازی کرد و اقتصاد عالم و اقتصاد سرمایداری و اقتصاد بازار و اقتصاد رقابتی بر او بنا شد و جنگ ها به خاطر او شد، گنج ها پدید آمد. برای گنج ها چه رنج ها بردن تا اونها رو پیدا بکنن، پادشاهان برای این پول ها چه قساوت ها کردن، چه خون ریزی ها کردن، افراد برای گرفتن این پول ها چه تملق ها کردن، چه مدیحه ها سرودن، چه بندگی ها و بردگی ها کردن. هرس ها چگونه بود که شخص به اندازه 100 سال خوردن خودش هم داشت، اما بازم جمع میکرد و یه گوشه ای میگذاشت و به دست بازماندگانش میافتاد که اونها رو تلف کنن. شما ببینید که دور پول، دور همین موجود ضعیف ذلیل و خادم و غلام و کنیز و نوکری به نام پول، چه اتفاقات عظیمی در این عالم افتاد و آدمی چگونه بندگی او کرد. آدمیان بندگی خودشون هم کردند، یعنی آدمی بندگی آدم هم کرده، آدم از بیبصری بندگی آدم کرد. ولی دیگه این بدتر از اون بود که پولی رو که خودشون ساختن، درست شبیه بوتی که خودشون می ساختن و پرستش می کردن. مولانا یه جایی سرکوفت می زنه، سرزنش می کنه، میگه شما خدا رو نمی پرستید اما بوت رو می پرستید. می گوید که وقتی که موسی از طور و از مناجات با خدا برگشت و دید قومش گوساله پرست شدن، گفت شما منو به پیغمبری قبول نکردید اما گوساله رو به خدایی قبول کردید. به قول اون شاعر گفتش که از پی رد و قبول عامه خود را خرمه کن، زان که نبود کار عامه جز خری یا خرخری. گاو را باور کنند در خدایی، مردمان نوح را باور ندارند از پی پیغمبری. بوتی رو که خودشون میتراشیدن با دست خودشون، از سنگ بود، بگویید از طلا بود، از هر چه بود، بعد اینو میذاشتن پرستش میکردن، کرنش میکردن. پول پرستی کلمه درستی است، واقعا درست است. یعنی یه عده حقیقتا میپرستن این پولو، یعنی تمام زندگیشون، شخصیتشون، خلق و خوشون، سعادتشون همه رو برای او فدا میکنن. بعد یه روز زیان میکنه، میبینید که داون از دنیا میره، یه روز سود میکنه، میخواد بره افلاک رو تسخیر بکنه. و این اپنداونی که پیدا میکنن با بالا و پایین رفتن مارکته و بعد جمع آوری، بعد بخل ورزی. و برای این جمع آوری ها چنان که گفتم چه جنگ ها، چه خصومت ها، چه جدال ها، چه حق کشی ها، چه قساوت ها، چه خونریزی ها که هممون میدونیم و شنیده ایم. البته این پول بخشی از قدرت است که بحث جاه و قدرتی که تو فصل بعد غزالی می آورد توی اصل هفتم که ایشالله به اون خواهیم رسید، و اینکه با پول میشه قدرتمند شد. ولی خب به خودی خود، حالا قدرت به جای خود، ولی همین نقشی که دارد در برافروختن آتش حرص آدمی چیز کمی نیست و نقش پرآفتی که در طول تاریخ بشر پدید آورده است. همچنین است این پول یکی از خادمان مخدومه، دیگری کدوم ابزار، یعنی حالا به اسم امروز تکنیک و تکنولوژی. خب ما چاقو رو پدید آوردیم برای اینکه ببریم دیگه، چیزایی رو که با انگشتمون نمیتونیم ببریم. اره رو هم همینطوری ساختیم، سوزن رو هم همین. اینا صنایع خیلی ساده اولیه است که بشر داشته است. وقتی که برمیگردیم به 4-5 هزار سال پیش، بر حسب مورد و بر حسب فرهنگ ها در شرق و غرب، اینجور ابزارات و ابزارها و آلات ساده وجود داشت. خب به تدریج که آمدیم جلو از قرن 16 به این طرف و انقلاب صنعتی که میدانیم چه اتفاقی افتاده و جهان سر تا پا عوض شده است. بسیار خب، این ابزارها پیچیده تر و پیچیده تر شدن به جایی که دیگه رسیدیم به ربات، رسیدیم به AI و موجوداتی که به قول این آقای نوح حراوی حراری، ما در آینده اونها با ما کاری میکنن که ما امروز با حیوانات میکنیم، یعنی زیر دست پای اونها ما له خواهیم شد و هم اکنون هم له شده ایم. این الان جهان رو تکنولوژی اداره میکنه، نه ما آدمیان. ما آدمیان خادم تکنولوژی هستیم، خادم های تکنولوژی هستیم و این رو خودمون هم نمیفهمیم. شبانه روز ببینید توی آزمایشگاه چقدر آدم ها با کامپیوتر نیستن، مگه این کامپیوتر رو بیشتر تکمیل بکنن، برای اینکه دوربین های بهتری بسازن، برای اینکه هواپیما های بهتری بسازن. درسته که اینا خدمت به آدمی میکنه، ولی آدم هم به یه وجهی خادم اینها شده و به اندازه غیر لازم خادم اونها شده است. یعنی یه وقت است که از اینها به قدر حاجت تولید میکنیم، ولی یه وقت است که بیش از حاجت و بلکه در مطابقت با حرص و طمع خودمون تولید میکنیم. این همه سلاح جنگی که تولید میکنیم برای چیه؟ این تکنولوژی عظیمی که در خدمت جنگ، در خدمت ساختن سلاح‌های کشنده است، هواپیماهای جنگی است، تانک هاست، بمب هاست، اینا برای چیه؟ اینا خادم بشرن واقعا یا اینا مخربن، اینا قاتل بشرن؟ و ما داریم اینا رو می‌سازیم و دانشمندان ما همشون پای اینا هستن و دانشمندان اینا رو ساختن. این بمبا فردا ممکنه سر خود همین دانشمندا هم ریخته بشه، ولی دیگه سیری جاده ای پیدا شده است که همه پاشون گذاشتن و نمیدونن دارن به کجا میرن، بلکه میدونن دارن کجا میرن، الان میتونن برگردن. یک جاده یک طرفه سرازیری شده و همه در او میدوند و به پایین میروند و فقط نمی اندیشند که به کجا میروند و چه خواهد شد. خب ببینید، این نظام سرمایه‌داری که خب مبتنی است بر نظام بازار رقابتی، خب بالاخره بله، بشر از ابتدا هم رقابتی در کارش بوده، سرمایه بوده، سود و زیان معنی داشته، کار و کاسبی، خرید و فروش. ولی امروز چیز دیگری است. امروز نظام سرمایه‌داری اصلا یک ماهیت دیگری داره. به قول مرحوم آقای مطهری در اون کتاب اقتصاد اسلامیش نوشته بود، از نظر فقهی امروز رأس و رئیس مسائل نظام سرمایه‌داری است. ایشون میگفت از نظر فقهی، حالا تصور ایشان بود به لحاظ فقهی، ما باید مسئله سرمایه‌داری رو حل کنیم. اگر سرمایه‌داری فقط همین خرید و فروش ساده توی بازار بود، 400 تخم مرغ بده و 2 تا مرغ بگیر و 2 قرون پول بده و 1 لیتر شیر بگیر، اینا که مسئله نداشت و با همون فقه پیشین اینا قابل حل بود و حل هم میشد. نظام امروز اسمش نظام سرمایه‌داری، سرمایه در واقع همون ابزاری است که پرستیده می شود، همون ابزاری است که مخدوم ما واقع شده است. خلق و خوی سرمایه دارانه به ما می دهد، خلق و خوی سودجویانه می دهد، جهان رو و زندگی رو در بیشتر رفتن و بیشتر سود کردن تعریف می کند، بیشتر رقابت کردن، بیشتر از رقبا جلوتر زدن و سود رو مقدم بر همه چیز داشتن و دغدغه اینها رو همیشه داشتن، به طوری که دیگر دغدغه ها از دل آدمی بیرون برود. بعد از همه بالاتر این که خب چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه این کارو بکنیم، یعنی چیزی ماورای نظام دیده نمیشود. ما نظام سرمایه‌داری رو میخوایم برای اینکه نظام سرمایه‌داری سر پا بماند و برای اینکه ما هم در دل این نظام به همین کارهایی که این نظام به ما دستور میدهد قیام کنیم. چیزی فراتر از این نیست. این نظام در خدمت یک هدف بزرگتری نیست و از آن طرف پایه هایشان بر گرید، بر طمع نهاده شده است و نه بر قناعت. این خیلی خیلی مهم است. این از اون اخلاق سرمایه‌داری که من میگم که ضد قناعت است. بر قناعت نهاده نشده است، بر طمع نهاده شده است، بر سودجویی نهاده شده است، بر عقل تاجر مآب نهاده شده است و این از اونچه که به لحاظ اخلاقی او رو اینچنین موهون میکند، به لحاظ اخلاقی اون رو زیر سوال میبرد، قویاً زیر سوال میبرد و افرادی رو میپروراند که بله دم از آزادی میزنند، دم از این و اون میزنند، ولی اینا هیچ کدوم در جای خود نیست و نظامی است که تعلقات بیهوده برای شما وجود میآورد و چون در پی مصرف است و در پی سود است، تلف کردن طبیعت و از سفره طبیعت مصرفانه برگرفتن و تلف کردن و نفله کردن در دستور کار اوست، چنان که داریم میبینیم. خب برای این کارش خصومت هم میآفرینه، جنگ هم میآفرینه، منابع دیگران رو هم میره تصرف میکنه، جنگ های دروغین هم درست میکنه، تو سازمان ملل هم میره و میگه که بله عراق weapon of mass destruction، سلاح های کشتار جمعی داره، به دروغ بعدم لشکر تهیه میکنه، با سلاح های درجه اول به اونجا میریزه، نفت اونا رو تصرف میکنه، ده ها هزار نفر مردمان و بیگناه اونجا رو میکشه، بعدم میاد به جهان فخر میکنه و منت هم میگذاره که جهان بدون صدام جهان بهتری است و ما منجیان بشریت بوده ایم. اینا هم هستی، اینا همه همون سرمایه داری است، همش همون است. یک مش آدم بی اخلاق، یک مشت آدم بی اخلاق پرورش داده و به جان بشریت افکنده است در اینجا. خب البته خیلی چیزهای دیگه هم اینجا هست، حالا همین آفتهایی که در بحث مهلکات ما از غزالی میخوانیم، جهانی شده دارید میبینید دیگه، پر از تخاصم. اصلا کجا آرام امروز تو این دنیایی که ما داریم؟ وقتی نباید از خودم بپرسیم چرا آرامشی نیست؟ چرا آرامشی نیست؟ مخصوصا قرن بیستم به بعد، یعنی الان 100 سال از قرن بیستم، 120 سال، 120 سال این دنیا ناآرام است. قبلا هم جنگ بود، چنگیز هم بود، نیرون هم بود، آتیلا هم بود، اسکندر هم بود، اینا هم بودن، میدونیم ما. ولی اینطوری نبود که، خداییش اینطوری نبود. اصلا جهان ناآرام است، کسی نمیدونه فردا چه خواهد شد. کارخونه های اسلحه سازی هم که به جد در کارند، هیچ کوتاه نمیان و فروگذار نمی کنند، میسازند و میسازند. خب میسازند برای کجا؟ برای مصرف. مصرفش کجاست؟ ریختن این بمبای هزار تنی روی سر فلسطینی ها و دیگر، و بعد صحنه های بعدی برای جنگ درست کردن، برای مصرف کردن بیشتر این سلاح ها. سلاح ها چرا ساخته می شوند؟ برای اینکه پول تو جیب این سرمایه داران بره. وقتی که از کشاورزی پول کافی تحصیل نمی شود و از تجارت های سالم و حلال، خب ناچار به اینجاها رو میارن دیگه. و این جهان ناآرام نباید ما بپرسیم که چرا اینقدر ناآرام شده. این جهان ناآرام آدمیان رو هم ناآرام کرده. شما یه روز هست صبح خواب از خواب بلند بشید و اخبار رو بخونید و تا شب ناآرام نباشید و در فکر نباشید که فردا چه خواهد شد، این مملکت و مملکت دیگه این فردا به کجا حمله خواهد کرد، چه اتفاقی خواهد افتاد. ببینید داستان کوچکی نیست، اما ما چون در او غرقیم نمیفهمیم که عجب قوغایی است. مثل میگن کسانی که تو بازار مسگرا کاسبی میکنن، همش تق و توقه، نمیدونن که این بازار اینقدر پر سر صدا. یکی که از بیرون وارد بازار مسگرا بشه میفهمه چه خبر. ما تو بازار مسگرا داریم زندگی میکنیم، حالیمون نیست که این حله ما بات کرده از این همه سر صدا، ولی عادت کردیم دیگه و نمیبینیم اصلا این ناآرامی فراگیری که در جان ما رخنه کرده است و به صورت زهری داره روح ما رو میخوره و تباه میکنه، و گاهی هم حتی تعریف میکنیم، حتی هم خوشنودیم، مثلا فکر میکنیم در بهترین دوران به دنیا آمدیم. چرا؟ برای اینکه چشممون رو خیره کرده 4 تا مثلا صنایعی که شاید به کار مردم بیاد، یا 4 تا پیشرفت های پزشکی که ممکنه بعضی از دردها رو درمون بکنه، ولی یادمون میره که با اون همه مخارج یک دونه بیماری نادر رو درمان میکنند، ولی با همون مخارج بمبی میسازند که صدها نفر رو، هزارها نفر رو میکشه در مقابل اون 2 نفری که اون بیماری نادر رو دارن و درمان. یعنی یک چنین عدم توازنی هم حاصل شده. من فکر میکنم ما اصلا از فرط گیجی راجع به اینا نمی اندیشیم. یعنی اصلا اینا سرگیجه آوره وقتی به اینا بی اندیشی، لذا آدم میذاره کنار، میگه فکرشو نمی کنیم. این صنعت، این خادم دوم ما بود که تبدیل به مخدوم شده. سومی چی بود؟ عبارت بود از جناب دین، همین دینی که خب آمده است که خادم ما باشه. دین برای آدم است دیگه، و ما که برای اون نیستیم که. دین چی اصلا؟ میگه توی حواس چیزیه. دین یک سری مفاهیم، یک سری رفتارهاست اومده که ما رو آدمتر کنه، به درد ما بخوره، حاجات روحی ما رو برآورد، همونطور که اکسیژن این کار رو میکنه، همونطور که پول این کار رو میکنه و باید بکنه و بقیه چیزها. اما وقتی که خودش یه چیزی شد که گفت شما بیاید خدمت ما بکنید، خب دین میشه روحانیت، میشه کلیسا، میشه نهادهای دینی، و کم کم فکر رو از مردم میگیره، آزادگی رو از مردم میگیره، بردگی رو به اونها تلقین میکنه، غمناکی رو به اونها تلقین میکنه، خرافات رو به اونها تلقین میکنه. مردم در واقع میشن ابزار دست اون، به جایی که او بشود همراه ما و یار ما و قاطق نان ما، میشه قاتل جان ما. به جای اینکه مرکب ما بشه، ما شدیم مرکب او و سواری میدیم. به کی میدیم؟ البته اونایی که به اسم دین از ما سواری میگیرن. مسئله اینه، خود دین که نمیان سواری به یه عده، میان میگن ما دین مجسمیم، ما خود دینیم، ما خود دیانتیم، خود شرعیم، ما از آسمون اومدیم و سواری بدیم. و چهارمیش هم زبان، که بحث بسیار مفصل داره دیگه. امروز در جهان کنونی زبان دیگه بیش از هر وقت دیگری شناخته شده است که عجب مخدومی است، عجب رئیسی است، عجب رئیس بیرحمی هم هست، و چگونه در تمام شؤون زندگی و فکری ما رخنه کرده است، و چگونه ما قرنها خدمت این رو میکردیم و نمیفهمیدیم. فکر میکردیم زبون رو ما ساختیم، کلمات رو ما وضع کردیم، معانی رو ما اختراع کردیم، دستور زبان رو ما پدید و که همینطور هم هست ما کردیم، جامعه های جوامع کردند، زبان های مختلف در شرق غرب، همه این چیزها ما کتاب نوشتیم، ما زبان، ما گفتار پدید آوردیم، نوشتار پدید آوردیم. ولی زبان خیلی فراتر از این حرفا رفته است. خیلی امروز شما فیلسوف زبان داری که این فیلسوف باید میشینه ببینه زبان چیه، زبانشناس داری ببینید زبان چیه، و از این طبیعتی که ما دنبال شناختش میریم پیچیده تره. امروز فهمیدیم، امروز اصلا فیلسوفان میگن که قبلا میگفتن که ما 2 مقوله داریم، یکی ذهنه که عین، یکی جهان سابجکتیو درونی که جهان بیرونی. امروز میگن 3 جهان داریم، یکی سابجکتیو درون، یکی بیرون، یکی زبان. اصلا یه عالمی است برای خودش، 3 تا عالم ما پیدا کردیم. و همونطوری که ما در عالم فیزیکی بیرون زندگی میکنیم، در عالم زبان هم زندگی میکنیم. اون چه که قوام فرهنگ هست به دوست زبان است. این زبان اصلا فرهنگ است، و این زبان حامل فرهنگ است و حامل دین است، و دین هم از اجزای فرهنگ است، و عین روابط انسانی است، نه برقرار کننده روابط. خود رابطه انسانی رابطه زبانی است، و هر چه ما در این باب بگیم کم است، و این خادم بدل به مخدوم شده است. البته سیاست هم همینطور است. حالا از اینا بگذاریم. غزالی در اینجا راجع به یکی از خادمان داره سخن میگه، که عبارت است از مال، عبارت است از پول، که از او هم چاره نیست، در عین حال آفات بسیار هم داره. مولانا راجب مال عیناً همین حرفا رو داره، میگه مال مثل مار میمونه، بیشتر رو آفاتش تکیه میکنه، اجدها را دار در برف فراق، همونطور که یادتونه. و عرض میشود که در مورد جاه هم همین حرف رو میزنه که اون سیاست و قدرت هم میتواند همینطوری با ما رفتار کند و ما رو به دام خودش بیاندازد. و میدانیم که خب دیگه تجربه بشری هم این رو نشان داده است. از زبان هم که مینالد، از تنگی زبان مینالد، میگه زبان نمیتونه مقاصد ما رو مخصوصا هنگامی که از تجربه های دینی دم میزنیم برآورده کند، اما خیلی از خادم بودن او سخن نمیگوید. ولی غزالی اینجاست که این آفات رو در کنار فوائد مینهد و میگوید که هر کدام رو چگونه باید در حد خودشون نگه داشت و از این پرهیز کرد و اون رو هم باید نگهداری کرد و حفظ کرد. خب بسیار خوب. بعد غزالی وارد این بحث می شود که با این آیه قرآن شروع می کند که یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. ای مؤمنان، مبادا اموال شما و اولاد شما شما را از یاد خداوند غافل کنند. خب پس ببینید در اینجا در واقع داره حد کار رو قرآن به ما میدهد. بله اموال نیکوست، اولاد هم نیکوست، اما یه چیز نیکوتری وجود دارد که اینها مرکب اوست و اون عبارت است از چی؟ از ذکر خداوند. داشتم اینو میگفتم، مولانا اونجا علم رو هم میگوید که علم هم باید مرکب ما باشه، اما علم اگر تبدیل شد به چیزی که اون سوار ما شد، از اینجا علم هم مذموم می شود. باش تا روزی که محمولان حق اسب تازان بگذرند از نه طبق. علم اگر بر دل زند یاری شود، علم اگر بر تن زند باری شود. علم میتونه بار باشه، علم میتونه یار باشه. مال میتونه بار باشه، میتونه یار باشه. و دین میتواند یار باشد، میتواند بار باشد. کسی که اهل تعصب دینی است، کسی که اهل تقشر است، یعنی فقط به پوسته ها میپردازد، و کسی که از هدف و معانی غافل است، اینا دینشون بارشونه. دیدی گاهی از دین ملالت حاصل میاد برشون. آدم از چی ملالت پیدا میکنه؟ از چیزی که خسته میشه. چرا خسته میشه؟ چون بار سنگینی است به دوشش. چون بار سنگینی است به دوشش خسته میشه، احساس میکنه که کسالت او رو فرا میگیره، نمیتونه دیگه این مناسک رو به جا بیاره، دیگه نشاطی برای او حاصل نمیکنه. خب این بده دیگه، نباید اینجوری بشه. باید شخص در اونها نشاط پیدا بکنه. این ابتهاج حاصل از طاعات و عبادات این شرط است. درست مثل وقتی که شما به کسی چیزی میبخشید، این باید شما رو مبتهج کنه. اصلا باید کیف کنید از اینکه دارید این کار رو میکنید. این عبادت توأم با پاداش آنی است. این نشون میده که این یار شماست، نه بار شما. عکسش هم هست، میتونه بار شما باشه نه یار شما. علم هم میتونه نقش رو داشته باشه و خیلی چیزای دیگه. و این دوتا رو بعد از هم دیگه تفکیک کرد و به یاد داشت. خب بعد آیه قرآن رو نقل میکند غزالی و بعد توضیحاتی میدهد. مثلا روایتی رو نقل میکند که پیامبر فرمودند که چون آدمی بمیرد، مردمان گویند چه باز گذاشت و فرشتگان گویند چه از پیش بفرستاد. همچنین قصه ای رو نقل میکنه که حواریان فرا عیسی گفتند سبب چیست که تو بر آب همی توانی رفت و ما نتوانیم. گفت که قدر زر و سیم در دل شما چگونه است؟ گفتن نیکو. گفت نزدیک من با خاک برابر است. ما روایت های دیگه داریم که زر و سیم گفت یقین من، اگر به اندازه من یقین داشتید شما بر آب میتونستید راه برید. و از حرفای خیلی مهمی است که در انجیل از عیسی آمده است. سخن خیلی خوبی که اینجا از یکی از صوفیان نقل میکنه، یحیای معاذ، میگوید که گفتند که افسون وی کدام است؟ این افسون ما. گفتن که افسون وی، افسون در اینجا یعنی پادزهر، یعنی اون افسونی که میخوانند که مار کشته شود و جانش گرفته شود. گفتند، گفت درم و دینار کجدم است. گفتند افسون وی کدام است؟ گفت آن که دخل از حلال بود و خرج به حق بود. این دوتا بسیار عالی است. به حق بود یعنی به اندازه بود و در جای خود بود و به قول غزالی به نوا بود، یعنی به قاعده بود. آنی که دخل از حلال بود، که خود این بسیار امر مهم و مشکلی است. بر روایات داریم که 9 دهم عبادت حق کسب حلال است. 9 دهم عبادت ها کسب حلال است. 1 دهمش عبادت های دیگه است. حج رفتن، مسجد رفتن، روزه گرفتن، نماز خوندن و غیره. و این چیز کمی نیست واقعا. آدم اگر در دخل حلال سخت گیر نباشد، خب آسان گیرانه هر چیزی رو بر میگیره. خب درش تضییع حق دیگران هست، درش زیاده روی هست، درش اهمال ورزی هست، نبودن ورع هست، همه اینجور چیز. این هم نکته ای. اما بعد راجع به این که مال چرا ستودنی است، میگوید که خب یه دلیلش این است که اصلا در قرآن کلمه خیر برای مال آمده است. میدونید اصلا در مورد میراث در قرآن آمده است این ترک خیرن الوصیتو، یعنی شخصی که میمیرد اگر مالی را نهاده است باید برای اقربین و خویشاوندانش وصیت کنه. مال کلمه خیر براش به کار رفته. جالبه، البته این لفظ عربیه ولی قرآن به کار برده. در جای دیگه هم باز در قرآن داریم که و انه لحب الخیر لشدید، آدمی موجود حریصی است، حب خیر دارد، این حب مال دارد. خب این نکته ای است که خود قرآن هم مال رو ضمناً خیر یاد میکنه، گرچه در جای دیگه میگه اموالکم و اولادکم فتنه و اینکه شما رو از یاد خدا مبادا غافل کنند. مع الوصف خیر دانستنش هست. و بعد روایتی رو نقل میکنه که خب در مولانا هم آمده است که نیک چیزیست مال شایسته مرد شایسته را. مولانا هم میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نی قماش و نقده و فرزند و زن. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خوانده رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. قبلا هم این ابیات مولانا رو براتون خوانده بودم و گفتم عجب تمثیل رسا و گویا و زنده است. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است. به اندازه‌ای باید اینا رو خواست و دوست داشت که وارد دل نشن، توی کشتی حیات شما نیاد، غرقتون میکنن. ولی ضمناً لازمه، چون زیر کشتی لازمه، ولی کشتی به گل می نشینه و شما به مقصد نمی رسید. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب در بیرون کشتی پشتی است، یعنی پشتیبان است. و اونجا هم همین که نعم مالون صالحون خوانده رسول، همین است که غزالی میگه نیک چیزیست مال شایسته مرد شایسته را. و رسول گفت کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر نزدیک به کفر است، به کفر می انجامد، به زودی به کفر می انجامد. بیم آن است که درویشی به کفر ادا کند، به قول غزالی. و حالا سببش خیلی جالبه، این از زبان غزالی شنیدن نیکوست. سبب آن است، سبب این که فقر به کفر منتهی می شود، سبب آن است که چون کسی خیشتن را اندر مانده و حاجتمند یک نان همی بیند و اندران جان می کند و فرزندان و اهل خیش را رنجور همی بیند و در دنیا نعمتهای بسیار همی بیند، شیطان با وی گوید این چه عدل است، این چه انصاف است که از خدای تعالی همی بینی، این چه قسمت ناهموار است که کرده است که فاسقی و ظالمی را چندان داده است که نداند که چه دارد و چه کند و بیچاره ای را از گرسنگی هلاک می کند و 1 درم نمی دهد. اندر وجود و رحمت خلل است، و اگر برای آن نمی دهد تا اندر آخرت ثواب دهد، بی رنج و گرسنگی ثواب تواند داد، چرا نمی دهد؟ و اگر نمی تواند خود قدرت به کمال نیست. تقریبا داره برهان شر رو در اینجا غزالی جاری می کنند. دیگتون باشه اونایی که میگن در عالم شر هست لذا خدا نیست، میگن یا خدا میدونه شری هست یا نمیدونه. اگر نمیدونه که خدا نیست، یعنی خدای جاهلی است. اگر میدونه پس چرا شر آفرید؟ از اون طرف حالا اگر میدونه که شری هست، اگر میتونه اون رو برکنه یا نمیتونه؟ اگر میتواند و بر نمیکند، خدای شروری است، و اگر نمیتواند، خدای عاجزی است. و در هر حال وجود شر نشان میدهد که کار خدا یک لنگی و خلل عظیم دارد. در واقع اینجا غزالی شبیه این دلیل میگه این همه گرسنگی و رنج و عذاب و مشقت و مضیقه که در معیشت مردم هست، آخه چرا؟ چرا خدا به یده این همه زیاد داده؟ نعمت منعم چراست؟ کشتی کشتی، مهنت مفلس چراست؟ دریا دریا چرا اینجوریه؟ شعر از ناصر خسرو. و بعد اینجا میگوید که خیلی خوب، ممکنه بعضیا بگن که خب خدا تو این دنیا به تو رنج داده که اون دنیا به تو گنج بده. گفت خدا بدون این رنجم که میتونه گنج بده؟ یعنی چی که منو اینجا بدبختی بکه؟ و اگر برای آن نمیدهد تا اندر آخرت ثواب دهد، بی رنج و گرسنگی ثواب تواند داد، چرا نمیدهد؟ و اگر نمیتواند داد خود قدرت به کمال نیست، اگه نمیتونه بده پس قدرت نداره. اما باز این جمله اعتقاد کردن که وی رحیم است و جواد است و کریم است و همه عالم را در رنج می‌دارد و خزانه وی پر نعمت است و نمی‌دهد، این دشوار بود. خیلی مشکله. بگیم که هم رحیمه، هم جواده، هم کریمه، هم خزانش پر از نعمت، بازم نمیده به کسانی که حاجتمنده. این نیست سخت عزم این مطلب. و شیطان آنجا راه وسوسه یابد و مسئله قدر، قضا و قدر که سر آن بر همه پوشیده است. در واقع غزالی هم در اینجا میخواد بگه ما هم نمیدونیم چرا اینجوریه، با سر قدر پوشیده است، ما نمیدونیم حکمت الهی در این توزیع نامتوازن و نامتقارن نعمت ها در این عالم چیست و چراست، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. خب و همون قدر که وقتی آمدن در روایت هستن نهج البلاغه از امام علی پرسیدن که قدر چیست، سر قدر چیست، ایشون گفتن که دریای عمیقی است، وارد اون نشوید. باز پرسیدن، گفتن که طریق مظلم لا تدر، راه تاریکی است، پادر آن نه. باز پرسیدن، ایشون گفت سر الله لا تدر، این راز الهی است، خودتون رو به زحمت بیفکنید. یعنی همون کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. چرا جهان چنین است که هست؟ چنین است یعنی یکی انسان، یکی زن، یکی مرد، یکی کبوتر، یکی گنجشک، یکی کرم موچه زیر پله میشه، یکی آهو به دست شیران شکار میشود، یکی گیاه شده، یکی میوه شده، یکی اینا همه، یکی شروره، یکی خوشخلقه، یکی باهوش، یکی کمهوش، یکی زیباست، یکی زشت. دیگه این جهان متکثره، متنوع، مختلف، چرا اینجوریه؟ خب اینجوریه دیگه. و قطعا اون چرا که ما عدل انسانی میدونیم تو این جهان جاری نیست. اون عدلی که ما آدمیان مایلیم که در جامعه یاد شود به اصطلاح، یعنی هیچ قلدری هیچ ضعیفی رو ندارد، اونطوری که توی جنگل یه ببری آهوی بیپناه و بیگناهی رو میدارد، نشود اینطوری. یا هیچ حاجتمندی شب گرسنه نخوابد، از حد اقل معیشت برخوردار باشه، ولو اینکه همه نتوانند برابر بشوند، و یا تا می شود بیماری ها درمان شود و غیره و غیره. این اون عدالت انسانی است که ما فهم می کنیم و می کوشیم یا باید بکوشیم تا اون رو تأمین کنیم. ولی نظام الهی در خلقت اصلا شباهتی به این عدالت انسانی نداره. برای همین هم بود که عده‌ای میگفتن از عدل خدا حرف نزنید، از کرم خدا حرف بزنید. خدا واجب نبوده بر او که به همه یکسان بدهد. همین که به همه ضرر نمیزنه و همه رو که میتونست همه رو هم به آتش بسوزونه نمیسوزونه، همین هم رحمت الهی است. بسیار خوب، در دعاها هست که سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، خدایی که اهل زمین رو گرفتار انواع عذاب ها نمی کنه. میتونه بکنه دیگه. از اون طرف هم میتونست انواع رحمت ها رو نازل کنه، مثلا این جهان یک عشرت کده باشه، مثل اون بهشتی که وعده دادن، گفتن که بعدا میاد، همین جهان اصلا اولش بهشت باشه، عشرت کده باشه دیگه. خب نه، این کارم نکرده. حالا به قول غزالی شیطان آمده در گوش این درویش، درویش محنت زده، میگه که آخه این خدای جواد کریمی که به تو معرفی کردن، اینی که گفتن کریمه، گفتن خزانه‌هاش هم پره، گفتن قدرتش هم بی‌نهایته، آخه چرا به تو آدم یه لاپلاس قد احتیاج شکمت نمیده؟ اینجاست که شیطان راه وسوسه یابد و مسئله قدر که سر آن بر همه پوشیده است فراپیش وی دارد، تا باشد که این خشم بر وی غالب شود، یعنی بر اون درویش این خشم غالب شود و فلک را و روزگار را دشنام دادن گیرد و گوید فلک خرف شده است و روزگار نگونسار شده است و نعمت همه به نامستحقان میدهد و ناکسان. حالا این مرتبه نازله کفره، هنوز پای خدا رو وسط نمیکشه. میگه فلک کجمدار، روزگار غدار، و همینا که در فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، به قول حافظ تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس. اینا رو هی به فلک میگن. یا اینکه جهان کج کج است ساختارش، که به اصطلاح اگر که من دست در فلک داشتم، به قول خیام، گر بر فلک هم دست بودی چون یزدان، این رو درست میساختم، آدمی دیگر به باید ساخت و از نو عالمی و امثال ذلک. ولی اول میگه این درویش عصبانی میشه، فحش به فلک میده و اینکه روزگار نگونسا، و اگر با وی گویند که این فلک و روزگار مسخر است در قدرت حق تعالی، میگه فحش میده. این در واقع در اصل گفت، اون یکی گفت اشتری دید اشتری به چرا، شعرهای سنایی ظاهرن، اون یکی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا، گفت اشتر که اندر این پیکار ای به نقاش میکنی هشدار. وقتی که گفتی این نقش زشته، یعنی نقاش رو داری عیب میکنی دیگه، میگه بلد نبوده نقش خوب بکشه دیگه، داغونه کج کله است. که اگر با وی گویند که فلک و روزگار مسخر است در قدرت حق تعالی، اگر گوید نیست، میگه نخیر این فلک مستقل است، کافر گردد، و اگر گوید هست پس خدای را جفا گفته باشد و این نیز کفر بود. یعنی شیطان چنان میاد از همه راه، همه راه ها رو بر او میبندد و بالاخره به کفر منتهی میشه، به دلیل همون فقر. توضیح میده که فقر با وسوسه شیطان همراه با ندانستن سر قدر و خشمگین شدن چگونه به کفر منتهی میشود. بعد پس از درویشی بوی کفر آید، الا در حق کسی که ایمان وی چنان غالب بود که از خدای تعالی به درویشی راضی باشد. خب این چند نفر اینجوری هست؟ و داند که خیرت وی، یعنی قسمت وی، در آن است که درویش باشد، و چون بیشتر بدین صفت نباشند، اغلب مردم چنان نیستند که به درویشی راضی باشند، بگن خدایا قسمتت، به داده تو شکر، به نداده تو شکر. اینجوری نیستن، بلکه شیطان وسوسهشون میکنه. اولاترون بود که قدر کفایتی دارند، پس مال بدین سبب ستوده است از وجه، مالی که باعث میشود که آدمی رو از کفر نجات بده البته ستوده نیست. من اینجا نکته رو بگم، بحث امروزمون رو ختم بکنیم، و این که ببینید مسائل اقتصادی چقدر در مسائل دینی و اخلاقی هر دو تا نقش داره. شما وقتی که از یک رفاه نسبی برخوردار باشید، هم دینتون درسته، هم اخلاقتون درسته، هم معیشتتون درسته، هم رفتارتون درسته. کسانی که خدمت به بهبود اقتصاد و بهبود معیشت مردم میکنن، خدمت بزرگی میکنن، خدمت اخلاقی میکنن، خدمت دینی هم میکنن، چون در واقع اخلاق هم جزو دینه، دین هم برای تقویت اخلاقه. و اعتقاد به خدا، اعتقاد به اخلاق، اعتقاد به رفتارهای نیک، اینا همش وقتی است که آدم عقلش سالم باشه، بدنش سالم باشه و این اعتقادات هم در جای خودش بنشه. آدمی که از همه چیز عصبانی است، به قول غزالی به روزگار و به فلک هم دشنام میده، این آدم اخلاق رعایت میکنه، خب راحت دزدی میکنه، بالاخره دیگه این فشارها نمیذاره دیگه و کج و کوله میشه، روحیه ناموزون موجی پیدا میکنه و از همه بهره های انسانیت خالی میشه، مزدور این و اون میشه، برده این و اون میشه، غلام میشه، مزدور میشه، مرسنری میشه، میره تو جنگ آدم میکشه برای اینکه دو لقمه دو قرون پول بهش بدن. اینجورا میشه دیگه. اونایی که در بهبود معیشت مردم کار میکنن، اون که در روایت غزالی هم نقل میکنه که حکومت بر مسلمین یک روزش به اندازه 60 سال عبادت است، حکومت به این معنا، یعنی برای رفاه معیشت مؤمنین و مسلمین کار کردن، البته که برابر 60 سال عبادت است. یه جامعه اخلاقی ساختن، در بحثایی که من قبلا هم کردم، یک جامعه با رفاه ساختن است. رفاه اینجا به معنای نسبی قناعت ساختن است. یک جامعه با رفاه ساختن است که هر چیزی به اندازه خودش در جای خودش بنشینه، به نوا و به قاعده باشد و رکن رکین این اخلاقیت قناعت و ساده زیستی است، اونگاه دین مردم، دنیای مردم، اخلاق مردم، همه اینها به نیکی تأمین خواهد شد. وقتی حرص زیاد بشه، وقتی پول زیاد بشه، رفاه زیاد بشه، اینا از دست میره. مرحوم ولی الله دهلوی در کتاب حجت الله البالغه، که کتاب فوق العاده مهمی است، در قرن 18 هم از علما و مشایخ صوفی هند بود، نوشته است که تعلیم پیامبران برای این بود نه رفاه زیاد نه فقر استخوان سوزی. زندگی در این اعتدال باید صورت بگیره، چون اون یه جور خلقیات میاره، ما اسمشو گذاشتیم خلقیات سرمایه‌داری، حالا کمونیست‌ها میگفتن خلقیات بورژوایی، من حالا نمیخوام اون کلمه رو بگم، اصلا بگید خلقیات اشرافی. این طرف هم خلقیات فقیر. داستان سعدی رو بیاتون باشه در گلستان بخوانید که توانگری چه فوایدی داره و فقر چه آفات و مضراتی داره و این راه میانه رو انتخاب کنید. بنابراین از درویشی بوی کفر آید و بوی بی اخلاقی آید و بوی ناانسانیت آید، این کاملا درسته. الا در، یعنی کسی که بفهمد که چرا درویش شده و چرا قسمتش دنیا کمه و رضایت، ولی این رو از همه کس نمیشه خواست به هیچ وجه. و این چون بیشتر مردم به این صفت نباشن، یعنی نه زاهدن نه عابدن نه عارف به سر الله فی القدر، نه هیچ کدوم اینا نیستن، اومدن یه زندگی متعارفی بکنن، اونا رو باید دعوت به قناعت کرد و در قناعت است که همه اینا اخلاق و ایمانشون حفظ می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من سوالی که دارم اینه که اینجوری که شما الان تعریف کردین، به نظر میرسه که اگه زیادی، حالا یا آقای غزالی هم تعریف کردن، اگه خیلی
آقای غزافی، غزافی نه غزالی، اتفاقا غزافی از اون کسانی بود که خیلی ضد غزالی بود.
آجده
بله بفرمایید.
بله، بعد اگر آدم خیلی اهل چیز باشه، یعنی همین به گرسنگی و اینها بیفته، خدا یادش میره، یعنی دیگه واقعا نمیره سراغ اینجور چیزا. از اون برم ظاهرا همون صحبت های اولیتونه، تو این دنیایی که آدم همینطور هی بیشتر میخواد و چه میدونم هی چیز میکنه، هرس و ولع و اینجور چیزا، باعث میشه که دوباره آدم از اخلاقیات و از خدا و اینها دور شه، یعنی اصلا دیگه آرامشی براش نمیمونه که بخواد چیز بشه. یه کمی عجیب نیستش که یه محدوده خیلی کوچیکی برای آدمیزاد تعریف میشه که میتونه برگرده به خدا؟ یعنی یه کمی یعنی از اون ور انسانیتش میفهم که خب آدم این شکلیه، ولی از اون ور شکم آدم احساس میکنه که خب خیلی مثلا پیش فرض میخواد تا آدم به سمت خدا بره. یه کمی آدم فکر میکنه که آیا همینه که میگن آدم خوشی میزنه زیر دل شروع میکنه به چیزهای دیگه، یا اینکه واقعا یعنی این چیزش نمیکنه.
البته حالا به قول حافظ جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است، این قبوله. ولی البته ببینید، ما اینجا در واقع فرمای ایدئال رو بیان می کنیم، هر کس به قدر خودش. ولی قضیه این است که آدم غافل نباشه، یعنی هدفگیریش به طرف ساده زیستی باشه، دغدغه ها کمتر، تعلقات کمتر، برای اینکه تعلقات دیگر رو بیشتر کنه، یعنی به اون طرف مثبت گرایش بیشتر داشته باشه و ذهنش به اون سو بره، عملش به اون سو بره و از این ور کم کنه تا به اون ور بیفزاید. مثل دو کفه ترازو، باید از چیزی کاست تا به چیزی افزود. اصل بر این است. البته راه های سلوک معنوی رو در اون درجاتش بالاش رو پیمودن خب خیلی سخته، مثل یه نردبانیه که این پله های اولش رفتن راحته، هرچی بالاتر میرید پله خیلی نردبان خیلی بلندی هم است، هم خسته میشید هم وقتی نگاه میکنید میترسید، یعنی آدم مثلا ترس از ارتفاع داشته باشه خب براش مشکل میشه. خب این طوریه دیگه، یعنی حالا عرفای ما گفتن که نصیب اکثریت نیست این مطلب، ولی در عین حال کوشیدن برای اینکه همین نتیجه آخری که گفتیم که یه حداقلی رو برای اکثریت فراهم کردن، این واقعا میتونه یه هدف خیلی خداپسندانه باشه که هم خیر دنیا در او باشه هم خیر آخرت. بعد دیگه وقتی که این حداقل فراهم شد، دیگه وانهاده شده است به اختیار خود آدمیان دیگه، که وقتی که حالا از یک رفاه و از یک زیست اقلی برخوردار شدن، دیگه میخوان عمرشون چه کار بکنن. دیگه این چیزی نیستش که کسی بخواد به اونا دستور بده یا تحمیل بکنی، خودشون میدونن. ولی اون چه که مهمه این است که ما در درجه اول بدونیم که فسق، درویشی بوی کفر آید، به قول غزالی از اشرافیت هم بوی کفر آید، از هر دو طرف. و ما این مردم رو، این خدمتی است در حق اونا که از کفر دورشون بداریم و حصار کشی کنیم. از چه طریق؟ نه از طریق تلقین ها و تزریق های عقیدتی و منبر و موعظه و قصه های دروغین بافتن، و از طریق همین که زندگی حد اقلی براشون فراهم کنیم، بدون اینکه اون خادمان مخدوم بیرحم اونا بشون. اینا البته تدبیر میخواد، اینا فکر میخواد، اینا برنامه ریزی میخواد، مخصوصا در روزگار ما، و خدمت بزرگی است به خلق الله. دیگه بقیه راه خودشون رو میگیرن دیگه، یعنی فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، دیگه افراد راه خودشون رو انتخاب میکنن و هر کس هم در این جهان نصیبی داره. البته همه به یک اندازه نصیب پیدا نمی کنن و روزی قسمت شده است، حالا درباره اونم بعدا شاید سخنی بگیم. بله همینطور است دیگه، خداست و نقشه که ترسیم کرده در این عالم.
سلام آقای دکتر،
سلام خانم،
ممنون از کلاسای خیلی قشنگتون.
خواهش میکنم.
من یه سوالی برام پیش اومد که شما هم همین الان خودتون بهش اشاره کردین، نسبت به اینکه راجع به اینکه خب هر کدوم از ما یه نصیبی داریم تو این دنیا، بعد این مسئله جبر و اختیار همیشه من اولین مدتی هستش خیلی بهش فکر میکنم، البته کلاسای شما رو که داشتیم و داریم همیشه دنبال میکنم که بیشتر برام کلیر بشه. ولی تو این راهی حالی که الان که توی کلاس کیمیای سعادت هستیم، تو این راهی که به سمت کیمیای یعنی به سمت سعادت بخوایم، یعنی داریم میریم، چقدر از این راه قصد، یعنی جبره، چقدرش اختیاره؟ بعد یه جاهایی برای من سوال پیش میاد آیا اصلا تلاش ما همین وسط نتیجه داره، یا مثلا چقدر اصلا نتیجه داره، چون خیلی چیزا اصلا جبره، یعنی اگه نوشته شده، اگه هپینس قراره که هپن بشه، خب پس نقش ما، یعنی من میخوام بدونم چقدر از این جبره، چقدرش اختیاره.
ببینید خانم، من اینجا که البته جای بحث مفصل از این نیست که جبر و اختیار رو ما خواهیم گرهش رو باز کنیم که ما که هیچی خیلی خیلی بزرگتر از ما باز نکردن، کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزالی هم اینجا گفت بر سر قدر ما آگاه نیستیم. منتها من میخوام به شما عرض کنم، شما اصلا متوقف نباشید و در بند این نباشید که آیا ما مجبوریم، ما مختاریم، جبر حق اختیار. هر جایی که خودتون رو مختار میبینید عمل کنید دیگه، و اگر واقعا اختیاری هیچ در کار نبود که خدا پیامبران رو نمیفرستاد، که ثواب و عقابی نبود، که مسئولیتی نبود، نه اختیاری هست، ثوابی هست، عقابی هست، و رسالت انبیاء هم حقه. و منتها افراد متفاوتن، من این رو عرض بکنم برای شما، آدمیان مختار و مختارتر داریم. مثلا اینجوری شما نگاه کنید، نه اینکه در کل عالم جبر حاکم است یا اختیار، اون رو رها کنید. آدمیان درست هم داری که عاقل و عاقلتر داریم، همونطور هم مختار و مختارتر داریم. و من اضافه کنم که خیلی از ما از اختیاری که داریم استفاده نمی کنیم. در واقع خودمون به دست خودمون زنجیر به دست و پای خودمون می پیچیم و خودمون رو مجبور و درمانده می کنیم، در حالی که می تونیم از اختیارمون بیشتر استفاده کنیم. لذا اصلا این سوال رو نپرسید که ما مجبوریم یا مختاریم. ما مختاریم و شما به اختیارتون عمل کنید. اونجایی که میبینید راه بازه و میتونید تصمیم بگیرید و میتونید بررسی کنید و بالاخره بررسی کنید و جلو برید و بر وفق اختیارتون و تدبیرتون عمل کنید و نتیجه عمل هم پای شما نوشته میشود. البته اینطور هم هست که در این جهان خداوند کارهای نیک رو تقویت میکنه، کارهای بد رو تضعیف میکنه، به نیکی ها 10 برابر پاداش میده، به بدی ها 1 برابر جزا میده و امثال ذلک. اینام همه مشوقاتی است که در راه ما وجود داره برای اینکه به اختیارمون حرمت بنهیم و از او بهره برداری بکنیم. انسان مختار است و باید مختارتر کند خودش رو. با این افکار جبری نباید عقب نشینی بکنه، بلکه باید به پیش بتازد، بگه اگه جبری هم هست من میخوام این زنجیرهای جبر رو بشکنم و فراتر برم.
خیلی ممنون. در چت سوال کردن، بعد از تشکر پرسیدن آیا ارث به جا گذاشتن برای بازماندگان مشمول بحث مالندوزی می شود؟
حالا ببینید، مالندوزی البته، منتها مالندوزی خب ما چند جور داریم، میتواند نیک باشه، میتواند اولا مالندوزی که از روی حفظ باشه طمع باشه کلن مذمومه، حتی اگر از راه حلال باشه. ما اصلا بحث راه حرام رو نمی کنیم اینجا، اون که اصلا out of question، اصلا محل بحث نیست. از راه حلال چه یک سنت شما، از راه حرام چه یک سنت به دست بیارید، چه یک خروار، اونا به هر حال حکمش معلومه. ولی مال حلال بله، در اونجا هم باید قناعت، اصلا قناعت در حلاله. حالا فرض کنیم که یک کسی از قضا بختیار دیگه، بالاخره پولدار شده، اشکالی نداره، مادامی که اگر در عمر خودش بتونه اینها رو مصرف کنه. ببینید فوق العاده مهمه این مسئله. ما روایتی داریم، حالا من نمیدونم این روایت چقدر صحیحه، به هر حال به لحاظ اخلاقی خیلی مشوق است. میگن کسی 2 انبار خرما داشت و از دنیا رفته بود و وصیت کرده بود که پیامبر این 2 انبار رو خیرات کنه و به فقرا ببخشه. پیامبر آمدن و یکی از این خرماها رو برداشتن و گفتن اگر در عمر خودش یکی از اینا رو بخشیده بود، ثوابش، یکی از این خرماها رو، ثوابش بیشتر از این 2 انبار خرما بود. و البته معقول هم هست این، برای اینکه اصل بخشش برای کندن از جان خویشتن است و این دل رو از این تعلق رها کردن، اصل اینه. بله البته این مهمه که آدم فکر بازماندگانش باشه، یعنی کسی که میدونه بازماندگان او ممکن است که فردا دچار فقر و فاقه بشن، خیلی هم خوبه که یا در حیات به اونها ببخشه یا چنان ارثی بگذارد که اونها هم بتونن زندگی بکنن. اینا بسیار نیکوست و این از جنس مالندوزی نیست. اما و هزار اما، اگر نه قصه این نیست، اونا همه توپن و خیلی هم خوبن ولی ایشون فقط حرص داره، نه این دیگه خوب نیست، اگرم از بخت نیک مال زیادی به دست میاره فراتر از حاجات خودش، هرچه زودتر اینها رو رد کنه، هرچه زودتر اینها رو ببخشد یا کارآفرینی بکند، یعنی سرمایه گذاری بکند، شغل ایجاد بکند، به هر حال بکنه، بکنه از خودش و اینها رو سعی کند که در راه خیر عامه به کار ببرد، نه اینکه چیزی یه جایی جمع بکنه و واسه همین که دلگرمی خودش باشه. البته هیچ کسی مانع این نیست که آدمی زندگی نسبتا راحتی داشته باشه، نسبتا دیگه عرض کردم با همه این توضیحاتی که اینجا دادیم. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن میگویند که آدمی که پول رو جمع میکنه و خودش هم نمیخوره و باقی میگذاره، یعیش و عیش الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا، خیلی مثل گداها زندگی میکنه اما هنگام محاسبه مالیات اغنیا رو ازش میگیرن، یعنی حساب کشی اغنیا میکنن ازش اما خودش زندگی گدایان رو کرده است. خیلی جالب این حرف، یعیش و عیش الفقرا و یحاسب و حساب الاغنیا. در بعضی روایات و در نهج البلاغه هم هست که امیرالمومنین میگفتن من غصه بازماندگانم رو نمیخورم، اونا خدایی دارن. ولی خب نه، ممکنه ولی یخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم، در قرآن هست. ممکنه شما ذریه ضعافی، یعنی یک بازماندگان که از نظر معیشت ضعیف باشن به جا بگذارید، باید به فکر اونها هم باشید. حتی به یاد میارم که در بعضی از روایات لعن شده بود یا چیزی به کسی که به فرزندان یتیم خودش نظر نکند و اموال خودش رو پیشاپیش ببخشد. اینا هم کارهای خلافی است، عقل هم همین رو حکم میکند با حفظ همه قواعد و جوانب.
آقای دکتر سلام عرض میکنم،
سلام کنم، سلام، متشکرم،
سپاسگزاری میکنم از وقتتون و درستون در این شب سرد زمستانی. داستان این درویش که اینجا عصبانی میشه و میگه این فلک خرف شده، منو یاد داستان کودک حلوا فروش انداخت. کاش که مثل اون
بله
کودک یه خود بله حفظ میکرد و استقاسه میکرد، شاید یه اتفاقی براش میافتاد.
بله بله بله
بله
دیگه.
عصبانی نمیشد اینجوری به روزگار. جالب اینجاست که کسی غزالی رو تکفیر نکرده برای زدن این حرفا. یک نکته دیگه هم خواستم خدمتتون عرض کنم که این
بله
فردوسی طوسی که همشهری این محمد غزالی طوسی هستم، همچنین در مورد آز خیلی صحبت کرده، حتی این میگه دیو آز ازش
بله
برو
بله
و بله و میگه اسفندیار که بالاخره به دست رستم کشته میشه، میگه اینم دوچار دیو آز بود و خیلی صحبت های دیگه در مورد آز میکنه. همین، فقط همین میخواستم بگم.
ممنونم از شما. اصلا صفات بد دیوانن دیگه، یعنی
بله
هر صفت بدی دیویست و هر صفت خوبی فرشته است و امشاسپندان که فرشتگان، شش تا فرشته هستند که نزد اهورامزدا هستند و همین اسم های ماه های شمسی، اردیبهشت یکی از اونهاست، اسفند یکی از اونهاست، خرداد یکی، بهمن یکی، اینها امشاسپندانن، فرشتگان مقرب و به اصطلاحات بعدی کروبیان یا ملائکه مهیمه. و اینها قبل از زرتشت ایزدان بودن، یعنی خدایان بودن، و چنان که مورخان دین نوشتن در دیانت زرتشتی این ایزدان یا این خدایان بدل به فرشتگان شدند و از خدایی بیرون آمدند و تابع اهورامزدا شدند و جزو صفات الهی گاهی صفات اهورامزدا شمرده می شوند. و دیوان دشمنان اینها هستند و صفات ذمیمه هستند، صفات مذموم. و حتی در خود فردوسی هم هست که تو مر دیو را مردم بد شناس، همرون کو که ندارد ز یزدان سپاس. میگه اصلا ما وقتی میگیم دیو، وقتی میگیم اهریمن یا آهرمن، اینا همین مردمان بدن، مردمان بدی که خویهای بد دارن و یکی از اون خویهای بد هم البته آز است که خیلی پلید است و زشت است. و یک معنا میشه گفت که اصلا در سرحلقه قرار داره، یعنی در اون بالاها قرار داره از حیث پلیدی و پلشتی. سرچشمه البته خودخواهی و خودپسندی و خودپرستی است و بعد میاد پایین، همون که مولانا گفت بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر کاسه چشم حریصان پر نشد تا صدف قانع نشد. شاد باشه سودای ما ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، اون چیزی که آدمی رو از بخل و آز و حرص و طمع و غیره آزاد میکنه همین عاشقی است که خودپرستی رو از آدمی میگیره، فنا رو به آدمی میآموزاند و در حقیقت منشأ آزادگی است. باش آزاد ای پسر. بله خیلی ممنون از تذکر تو.
دوستان سوال کردن رو تکس، گفتن که جناب آقای دکتر آیا ممکن است یک حاکمیتی نظیر حکومت ما، حاکمان ناخودآگاه به دلایلی مردم را در فقر نگه می‌دارند که مردم را به زعم خودشان متوجه خدا بکنند، آیا این همه مصیبت و بلاهایی که در کشور به وجود آمده ناشی از نوع دینورزی صوفیانه برای نگه داشتن مردم در یک حالتی مثلا عرفانی نیست؟ چقدر این گمان درست است؟
حالا نیت حاکمان خودمون رو نمیدونم و البته این حاکمان ما نه اینقدر هم به لحاظ فکری و اونقدر ها صوفی هم نیستن، خیلی هم دنیا پرستن، از قضا خیلی هم دنیاگرا هستن، همه شواهد هم نشون میده. ولی الان از غزالی خود در فقر نگه داشتن هیچ وقت آدمی رو به خدا نمیرساند. درویشی بوی چی میده؟ کفر میده به قول غزالی. این حاکمان ما اولا اینقدر برنامه ریز نیستن، اینقدر هم خدا ترس نیستن، اینقدر هم زاهد و زاهد معاب نیستن، هیچ کدوم اینا نیستن، اصلا از اونا بگذاریم. ولی حالا هر کسی فکرش این باشه که مردم رو تو فقر نگه داریم تا یاد خدا بیفتن، دروغ اندر دروغه و خطا اندر خطاست. اتفاقا آدم گرسنه دین و ایمان نداره، الان از غزالی هم شنیدیم هزار وسوسه شیطانی در دل اونها راه پیدا میکند. و سعدی هم در همون بیان مدعی که جدال با مدعی در بیان توانگری همینا رو میگه، میگه شب چو عقد نماز میبندن چه خورد بامداد فرزندن. میگه آدم درویش شب که به فرض میخواد نماز بخونه فکر قضای فرزند فردای فرزندشه، یعنی اصلا حضور قلب نداره، اصلا حواسش جمع نیست به نماز خوندنش، حواسش نیست، لذا اصلا همون طاعت مختصر رو هم نمیتونه به جا بیاره. توانگران را نذر است و وقف و مهمانی، زکات فطره و اهدا اتاق و هدی و قربانی، تو کی به دولت ایشان رسی که نتوانی، همین دو رکعت اون هم به صد پشیمان پریشانی. و میگوید که نخیر، فقر و درویشی وقتی که از حد بگذره هیچی رو باقی نمیگذره، همون نیت خالص، همون حضور قلب هم از شما سلب میکنه. این چه فکری است که مردم تو فقر باشن تو به یاد خود؟ اتفاقا مردم بعد از یک زندگی زیست ساده یا اقلی، رفاه اقلی برخوردار باشن تا به چیز دیگه برسن، تا دغدغه شکم، دغدغه معاش، دغدغه مدرسه، طب، بیماری، سلامت، از اینها جسته باشند و بعد بتونن به چیزهای عالی تر فکر بکنن که خدا و دین و فلسفه و هنر و غیره مناسب. وقتی که کسی نان شبش رو نداره یا مال فرزندانش رو نداره چی فکر چی میتونه باشه؟ و همطور که غزالی برای ما گفت خدا رو هم انکار میکنه، یا به فلک بد میگه و فلک هم بهانه است، در واقع داره به خدا بد میگه دیگه، میگه با ما خلاصه رفتار نیکویی نکردی و خدایی نکردی و ما هم بندگی تو نمی کنی، تموم شد و رفت. بسیار عالی. خب ممنونیم از دوستان عزیز و امیدواریم که بهترین دعا خدا به همه ما قناعت و طاقت قناعت عنایت بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.